در هر سطحی از دانش و تحلیل که من بتونم برسونم رو کمک میکنم. منتها واقعیت قضیه اینه که بورس انرژی بستر معاملاتی بین وارد کننده و توزیع کننده بنزین ویژه هست.
بله.
یعنی به این معنا که سوال از این که حالا اون توزیع کننده‌ای که خریداری کرده، که ما در واقع یک توزیع کننده هم نبوده، یعنی یه تعدادی توزیع کننده اومدند و خرید رو انجام دادن، این که اینها اساساً آیا به جایگاه خواهند رسوند، کی این اتفاق خواهد افتاد؟
بیشتر سوالی هم که الان دوستان پرسیدن همینه.
دقیقاً این موضوعی نیست که حقیقتاً در ید تسلط یا حتی از نظر اطلاعاتی در اختیار ما باشه. ما صرفاً اتفاقی که روی تابلوی بورس انرژی میفته و این موضوع منحصر به بورس انرژی هم نیست، یعنی در بخش بورس کالا هم به همین صورته، تو سایر بورس ها هم به همین شکل است. اساساً این دارایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی وقتی منتقل شد، دیگه مالکیتش کاملاً با اون شخص هست و تفاوت بنیادینی که وجود داره که اعتقاد ما اینه که همین تفاوت قرار مسئله ناترازی رو حل بکنه، مسئله دسترسی رو در بنزین ویژه حل بکنه، توی سایر فرآورده ها کمک بکنه، این تفاوت همینه دقیقا. یعنی شخص خریدار مالک اون دارایی هست و بورس انرژی تمامی هموغمش و همه مسئولیت و رسالتی که داره سیانت از این حق مالکیته و اینکه این به هیچ صورتی مخدوش نشه. بنابراین از دیدگاه ما که در بورس انرژی داریم موضوع رو نگاه میکنیم، الان این دارایی مالکیتش منتقل شده به خریدار. خریدار کیه؟ توزیع کننده است. یعنی حتی در واقع جایگاهداران محترم هم به عنوان خریدار بر اساس شیوه‌نامه تابلو اقدام نکرده.
بله.
پس این موضوعیه که به لحاظ میزان اطلاعاتی که ما داریم در این سطح و واقعیتش اصلا نه اراده این رو داریم که بیشتر از این اطلاعات داشته باشیم و نمیتونیم. این یک موضوعیه که من در واقع قبلا هم نکته عرض کردم، تحلیل شخصی و تخمین من بود.
بورس انرژی اصلا نقشی داره تو شفاف سازی قیمت و کیفیت بنزین سوپر؟
دقیقا نقش بورس ها و پلتفرم های معاملاتی همینه. یعنی اینها باید بتونن به عنوان یک جایگاهی که ریفرنس پرایس رو یا قیمت مرجع رو دارن اعلام میکنن و کشف میشه اونجا، بتونن عمل کرده درستی داشته باشن، که خب با تجربه معاملهی که صورت گرفت و قیمتی که به صورت شفاف اعلام شد و مشخص شد که خب یک عرض کننده وجود داشت و تعدادی خریدار اومدن پای تابلو خرید نشستن و خریدشون روی قیمت مشخص انجام دادن و حجم و قیمت به عنوان یک ریفرنس روی تابلو مشخص شد. این اتفاقی که بورس انرژی مسئولیتش رو داره و طبیعتاً دو آذر این اون بخشیه که محقق شده.
آیا
بقیه‌اش
جان بفهم؟ نخواهش ما بفهم. من فکرم نقطه گذاشتم.
بقیه نه بقیه موضوع در واقع در ید توزیع کنندگان محترمی هست که خرید رو انجام داد.
بسیار. حالا سوالی که من داشتم از شما به عنوان آخرین سوال، آیا برنامه برای افزایش حجم ارزی تنوع فرآورده سوختی؟
بله، ما انتظارمون همینه و واقعیت هم همین است که اگر این ارزها بتونه به صورت مستمر ادامه پیدا بکنه، اساساً میتونیم بگیم که یک بازار خوبی در این حوزه شکل گرفته. تا جایی که بنده اطلاع دارم، وزارت نفت و مجموعه پالایش و پخش بر اساس شیوه نامه‌ای که ارائه کردند این اراده رو دارن و بر اساس مراجعاتی که ما داشتیم از طرف عرضه کننده ها، تنها عرضه کننده در واقع همین پارتی نبود که عرضه شده و عرضه کننده های بیشتری هم به بورس انرژی مراجعه کردند و بخشی از مراحل تکمیل مدارک رو برای عرضه انجام دادند. بنابراین انتظار داریم این عرضه تکرار بشه، ولی اینکه تا چه سطحی این استمرار پیدا خواهد کرد، در واقع چه میزان خواهد بود، از نظر زمانی با چه کادنسی یا با چه انضباطی میخواد این اتفاق بیفته، اینا موضوعاتیه که اطلاعش رو واقعیتش الان نداریم، ولی امیدواریم با بالاتر رفتن میزان عرضه و با بالاتر رفتن سایز اساسا این محموله های وارداتی بتونه حتی اثر کاهنده روی قیمت هم بذاره این موضوع، چون همطور که میدونید خب این اقتصاد مقیاس معنا داره در این زمینه ها و وقتی ما شاهد این باشیم که یه بازار خوبی شکل میگیره و یه استمرار عرضه‌ای شکل میگیره، حتی ممکنه شاهد این باشیم که قیمت های مناسب تری هم در این زمینه ها روی تابلو کشف بشن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای نظیفی عزیز. آقای نواز عزیز، این وضعیت بنزین سوپر داخلی با نمونه وارداتی تفاوتی زیاده نه؟
ببینید اون که باید سازمان ملی استاندارد در موردش نظر بده، ولی بنزین ویژه اکتان 95 به بالاست، یعنی اگه بخوایم با بنزین های داخلی صحبت کنیم میشه حداقل یورو 5. ولی مسئله ای که سوالی که پرسیدین رو من میتونم جواب بدم اگر تمایل
دارید.
که فرمودید که استمرار عرضه، شرکت هایی که مجوز واردات رو دریافت کردن در اون کاربرک های مجوز تعهد استمرار عرضه رو دادن، یعنی این که مجوزشون فعال باشه یکی از مواردی نست که استمرار عرضه رو داشته باشه. بعدم چون رقبا اضافه میشن، الان یه عرضه فقط یک شرکت انجام داده، ولی شرکت های دیگه هم اضافه بشن طبیعتا هم رقابتی میشه، هم روی قیمت تاثیر.
یعنی الان تا الان متقاضی زیاد نبوده، یعنی فقط یک شرکت؟
چرا، فرمودن دیگه یک شرکت الان عرضه کرده در بود، ولی شرکت های دیگه یه مدارکشون و اینا رو تکمیل
کردن
به دنبال عرضه هستن، که حالا اگر انشالله خوب پیش بره و در واقع هم قیمت پایین بیاد و هم رقابتی بشه، عرضه درست اتفاق بیفته، نظارت های کمیتی درست انجام بشه و این در واقع تقاضا مشخص بکنه که چقدر علاقمند هستن مردم استفاده کنن، خب این مسیر رو روشن میکنه دیگه برای آینده
انشالله. ممنون و سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب آقای رضا نواز عزیز سخنگوی جایگاه داران و جناب آقای محمد نظیفی مدیر عامل بورس انرژی ایران.
ممنون از شما،
سلامت باشین، شب هر دو بخیر، خدا حافظ.
شب شما بخیر، خدا حافظ. خب
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی من سر و تنجیر
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و کتر
خب دوستان عزیز، سپاسگزارم از شما که روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه المینو رو بشنوید که میپردازه به موضوع کمخوابی مزمن. بشنویم.
ببینید، گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو گفتگو. بسیار خوشحالیم که در این برنامه هم همراه شما هستیم. مثل همیشه من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. شما هم اگر هر نقطه نظری داشته باشید، اگر شما هم موضوعی مد نظرتون هست، میتونید اون رو به ما پیامک کنید به 30,035. قطعاً اون موضوع میتونه دستاورد یکی از برنامه‌های ما باشه. حتی در حین گفتگو در رابطه با اون موضوع هم در یک برنامه اگر سوالی هم داشتید مطرح کنید، ما از کارشناس برنامه خواهیم پرسید. اما در این برنامه میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، کمخوابی، و البته کمخوابی مزمن، که آیا اساساً هر نوع کمخوابی میتونه مزمن تلقی بشه، چگونه کمخوابی میتونه فشار خون، وزن و حافظه رو آسیب بزنه. همه این مواردی که خیلی مهمه و به هر حال کمخوابی به نظر میاد که میتونه مادر بسیاری از بیماری ها باشه. اما مهمان ما سرکار خانم دکتر پانتا آریا، متخصص اعصاب و روان، فلوشیپ اختلالات خواب، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول بخش خواب بیمارستان سینا. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون.
متشکرم. خانم دکتر یه تعریفی اصلا از کمخوابی، چه موقع ما میتونیم بگیم کمخوابی داریم؟
اولا که تشکر میکنم از این تاپیک خیلی خوبی که انتخاب کردید و قطعا همه شنونده های عزیز و همه مردم عزیزمون میدونن که چقدر خواب لازم هستش. ما بیشتر از 2/3 طول عمرمون رو در مقاطع مختلف کودکی، سالمندی، نوجوانی در خواب به سر میبریم و خواب در حقیقت پایه سلامت روز ما هستش. وقتی که ما صحبت از بیخوابی میکنیم و کمخوابی شبانه میکنیم، تعریف میکنیم براش که آیا این کمخوابی یک کمخوابی حادی هستش که ممکنه مثلا به دنبال یک استرس، یک دل مشغولی یا حتی مثلا یک سفر، تغییر شرایط محیطی خواب ظرف چند شب به وجود اومده باشه، یا اینکه اون طولانی تر بشه، مثلا یک ماه بشه و حتی ممکنه که ماها و سالها هم طول بکشه. به صورت علمی ما اگر 3 از 7 شب در یک هفته به مدت 4 هفته نتونیم خواب خوب و آرامی داشته باشیم، اصطلاحاً کمخوابی یا بیخوابی مزمن تلقی میشه.
و این خواب آرام و درست و صحیح چجور خوابیه؟
ببینید این تعریفش خیلی تعریف گسترده‌ای هستش. بیاییم با همدیگه یک توافقی بکنیم، بگیم همون الگوی خوابی که شما همیشه داشتی و شما ازش راضی بودی، حالا اگر بیشتر از 3 شب در یک هفته و به مدت 4 هفته آسیب ببینه، شخص شما دچار بیخوابی مزمن شدید. حالا ممکنه که حتی اون تعریف اولیه خواب اون فرد هم یک دچار اما اگرهایی باشه که اون باید بله بهش
جالب. پس همون روال طبیعیمون هم اگر از بین بره یا دستخوش تغییر بشه، میتونیم بگیم که دچار کمخوابی هستیم. کمخوابی با بیخوابی فرق داره دیگه؟
حتما. خیلی از افراد هستن که به علت اینی که مثلا مجبورن صبح زود بیدار بشن و خودشون رو به محل کارشون برسونن و در طول روز هم مجالی برای جبران کسر خوابشون ندارن، اینها افرادی هستن که ممکنه در طول روز خسته باشن، خواب‌آلودگی داشته باشن. باشن، افت حافظه یا تمرکز داشته باشن، ولی اگر مجالی برای خواب داشته باشن میخوابن. پس این میشه بیخوابی. در حقیقت وقتی صحبت از کم خوابی میکنیم، یعنی باید فرد مجال خواب رو داشته باشه و هیچ استرس و فشاری برای بیداری زود هنگام وجود نداشته باشه تا اسمشو بذاریم بیخوابی مزمن.
پس اینا نکات خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. ما در حال گفتگو با سرکار خانم دکتر پانتا آریا هستیم، متخصص اعصاب و روان، فلوشیپ اختلالات خواب، و شما شنونده برنامه ما هستید از رادیو گفتگو 3035 سامانه پیامکی ما. اگر هر سوالی دارید حتما بپرسید که ما با خانم دکتر در میون بذاریم. خانم دکتر، در صحبت‌های شما بود خواب در طی روز، آیا واقعا خواب روز میتونه جبران کنه خواب شب؟
ببینید، ما خلقت ما طوری هست که خواب ما نیاز به خواب شب داریم و شما ممکنه که یه وقتی بتونید اون کسر خواب رو یه درجاتیش رو جبران بکنید، ولی اون چیدمان خواب و اون مثلا چهار مرحله‌ای که ما باید حتما توی خواب طی بکنیم توی خواب روز حاصل نمیشه.
پس اینایی که مثلا شیفت شبی کار میکنن اونا چطوری میشن؟
عرض کردم یه وقتی ما مجبوریم کسر خوابمون رو جبران بکنیم، چاره دیگه ای وجود نداره. تمام بزرگوارانی که ما مدیونشون هستیم، مثل اپراتورهای سیستمهای مخابراتی برقی، کسایی که کار شیفتی میکنن، پرستارهای عزیزمون، پزشکان، خلبانان، خب اینا مجبورن کسر خوابشون رو در طول روز جبران بکنن. که البته خب این وقتی که خواب شبانه آسیب میرسه، در حقیقت به اون شغل میگن، اینا شغلهایی هستن که ممکنه که فرد دچار مثلا کمکاری تیروید بشه یا مستعد بعضی از انواع بدخیمی ها بشن. حتی این بزرگوارانی که دارن به خاطر شغلشون بیخوابی شبانه رو تجربه میکنن. اما کسی که هیچ استرار نداره، به خاطر کار شیفتی مجبور نیستش که بیدار بمونه و شب بیدار میمونه، در حقیقت خودش داره با دست خودش به جسمش آسیب میرسونه و هرگز خواب روز نمیتونه جبرانی باشه برای خوابش.
این خب نکات خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. پیمک هم داره به دست ما میرسه به 3035 حتما مطرح خواهم کرد. بریم سراغ این که میگن مثلا آدم موقع خواب سموم مغزیش تخلیه میشه، درسته؟
ببینید، ما در خواب یک استراحت مغزی داریم. خب در حقیقت خیلی از اون دانسته ها، یادگیری ها، تجربیاتی که شما در طول روز داشتید، اونها در حین خواب شب طبقه بندی و آرشیو بندی میشه و فیلتر صورت میگیره. یعنی مثلا مغز با خودش میگه که این داده ای که اون آدم امروز شنیده خیلی به دردش نمیخوره، ممکنه اون رو توی یک فایل مثلا کم اهمیت تری طبقه بندی بکنه. اون دادهی که دانش آموز سر کلاس درس گرفته و میدونه که مثلا خودش خط کشیده، خونده و اینو مهم تلقی کرده و داره اتفاقا برای اون قضیه تمرین میکنه، حالا میتونه اون یک داده ورزشی باشه، میتونه یک داده آموزشی باشه، میتونه یه اطلاعات جدید باشه که خیلی اون آدم رو هیجان زده کرده باشه. اونها رو در آرشیوهایی طبقه بندی میکنه که مثلا دسترسی بهشون سریعتر و آسانتر باشه. بنابراین نمیشه گفتش که سموم مغز در حقیقت با خواب دفع میشه، چون سمی تولید نمیشه. ولی به خاطر اینکه اون التهاب و اون فاکتورهای در حقیقت آنتی اکسیدان ها در حین خواب مقدار ترشحشون تنظیم میشه، ما رو برای یک ذهن آماده برای یادگیری یا فرش در طول روز حیا میکنه. یه جوری انگار که پسمانده دیروز رو داره تسویه میکنه.
بله، بسیارم ممنون از توضیحات خوب شما. این از این منظر گفتم که شاید خیلی از ما تو شبکه‌های اجتماعی چیزایی ببینیم که واقعا باید بهش توجه بکنیم، صحت نداره. خانم دکتر، یه سوالی که شنوندگان عزیز پرسیدن، گفتن آیا ممکنه که کمخوابی یا به خصوص کمخوابی مزمن باعث بشه که بیماری‌هایی مثل فشار خون، تپش قلب، حتی دیابت یا سکته مغزی هم ایجاد بشه؟
ببینید، اساساً وقتی که ما بیخوابی شبانه رو داریم تجربه میکنیم داره به جسم ما فشار میاد. خب و بسیاری از ما وقتی که یک ژن‌هایی داشته باشیم که در معرض خطر بعضی از بیماری ها باشیم، این خستگی ذهنی و این خستگی روانی اجازه میده که اون ژن خیلی زود هنگام تر از آنچه که بایست پرزنت می شد و آشکار می شد خودش رو نشون بده. بیخوابی شبانه ایجاد دیابت نمی کنه، ایجاد فشار خون نمی کنه، ایجاد استراب نمی کنه، بیماری های استرابی البته بلده. ولی آدم رو مضطرب، یعنی استرسی و تحریک پذیر می کنه. اما اگر فردی ژن فشار خون داره، ژن دیابت داره، بیخوابی شبانه باعث میشه که این بیماری زودتر از خواهر و برادر در حقیقت خودش که تو اون خانواده هستن به علت بیخوابی شبانه کشیده زودتر ظاهر بشه.
پس این نکته به هر حال باید بهش توجه کرد.
اما در کلام شما یک نکته خیلی مهم بود که فرمودید آیا بیخوابی شبانه ایجاد سکته قلبی یا مغزی میکنه؟ در افراد دیابتی، در افراد فشارخونی و در افرادی که سابقه سکته های قلبی و مغزی قبلی داشتن، قطعاً این باعث بیخوابی شبانه سکته دوم رو در زمان کوتاه‌تر و شدت بیشتری باعث میشه. به خاطر همینه که اگر کسی سکته قلبی و سکته مغزی میکنه، 6 ماه اول بعد از اولین سکتهش یک تایم طلاییه که میبایست به خوابش توجه بسیار ویژه و خاصی داشته باشه.
پس نمیدونم که خیلی مهم برای کسایی که به هر حال سکته داشتن که خواب رو باید خیلی دقت بکنن بهش. سوال بعدی که حالا دوستان مطرح کردن، سوال خود منم بوده، 30,035 سامانه پیامکی ماست، گفتن که ملاتونین میخورن درسته برای خواب؟ اصلا راجع به قرصایی که کمک میکنه برای اینکه خواب بهتر داشته باشیم.
ببینید، ما اول از همه دوست داریم که ما یک خوابی داشته باشیم که بدون دارو باشه، با بهداشت خواب اون رو برای مریضای عزیز و به اصطلاح مراجعین عزیز مهیا بکنیم. خیلی از داروها هستن که خودشون ایجاد اختلال خواب میکنن. خب خیلی از داروهای فشار خون، خیلی از داروهایی که مثلا سالمندان عزیزمون برای پروستات استفاده میکنن، خیلی از داروهایی که ممکنه که برای قلب یا داروهای فشار یا هر چیز دیگه باشه، ممکنه که روی خواب شبانه تاثیر داشته باشه، که قرار نیستش که داروشون رو مصرف نکنن، فقط اون رو از زمان خوابشون دور میکنن. یا اینکه به موقع بیدار بشن، اینکه خواب نیمروز نداشته باشن اون کسایی که بیخوابی شبانه دارن و خیلی چیزهایی که مربوط به بهداشت خواب هستش، عدم استفاده از دستگاه های الکترونیک مثل موبایل و لپتاپ و
تجربه. اینم خواستم بپرسم.
بله بله حتما، اینا خب مفصل باید حتما.
آره،
پس فرض رو بر این گرفتیم که بهداشت خواب رعایت شده و حالا میخوایم که نیازمند این هستیم که از داروها برای یک خواب خوب شبانه استفاده بکنیم. ببینید، ملاتونین هورمون خواب هستش، خب، و بدن ما به صورت طبیعی این هورمون رو ترشح میکنه. ما از هول و هوش ساعت 9-10 آرام آرام ملاتونین تو بدن ما ترشح میشه و ما رو آماده میکنه که به راحتی به خواب بریم. البته که ملاتونین در افرادی که شیفت ورک هستن، در افرادی که سفر میکنن و از یک عرض جغرافیایی وارد عرض جغرافیای دیگه میشن و یا به صورت طبیعی در سالمندی کاهش پیدا میکنه، اما ما در موارد بسیار خاص و ویژه ملاتونین به کارمون میاد. ملاتونین یه داروی خوب برای خواب هست، اما نه برای همه کسایی که بیخوابی شبانه دارن.
پس دارو متناسب افراد تعریف میشه.
درود بر شما.
آها، پس اینو، پس دوستان عزیز، چون این حالا دارو خیلی عرفه یا خیلی شناخته شده است، دلیلی نمیشه که همه استفاده بکنن. حتی ممکن اصلا شرایط خواب به شکلی باشه که شما تشخیص بدید اصلا از دارو یا روش‌های دیگه، به غیر از دارو هم مثلا روش دیگه ای هست، مثلا اونایی که میرن نمیدونم چی میگن، حالا حالت‌های یوگا و اینا میگیرن که آرامش پیدا بکنن، از این کارا بکنن هم پیشنهاد میکنید برای اینکه
ببینید اول از همه باید یک شرح حال خوب از مراجعمون بگیریم و بفهمیم که علت این بیخوابی شبانه چی هستش. ممکنه که فرد داره خودش دارویی میخوره که داره بیخوابی شبانه میده، خب باید جای اون دارو رو عوض بکنیم یا دارو رو تغییر بدیم. ممکن هستش که این بیخوابی شبانه به خاطر یک درد باشه، بدنشون درد بکنه، مثلا دستشون یا کمر درد یا به هر ترتیب دیگه. خب یکی از مهمترین دلایلی که ایجاد بیخوابی شبانه در سالمندان میکنه درده. ممکنه که این بیخوابی شبانه به دلیل آپنه خواب باشه، ممکنه به دلیل پرخوابی روزانه باشه. پس وقتی که ما اول یک شرح حال خوب گرفتیم و دیدیم که علت این بیخوابی چیه، اگر در مواردی که علتش بیشتر جنبه‌های استرابی یا افسردگی یا دلمشغولی‌های خاصی که افراد ممکنه که به علت وسواس‌های فکری که یه مقدار خونه آرام میشه، همه جا ساکت‌تره، این افکار وسواسی و شلوغی‌ها و دغدغه‌های ذهنی به ذهنشون میرسه، که البته اینا تکنیک های خیلی خاصی داره، یکی از این تکنیک ها بله میتونه یوگا باشه، ولی یک روش بسیار بسیار پسندیده پذیرفته شده در جوامع علمی یک تکنیک CBTI یا شناختی رفتاری، یعنی در حقیقت یک نوع رفتار درمانی هستش که توسط روانپزشک یا روانشناس انجام میشه.
CBTI
بله.
چیکار میکنن تو این روش این روانشناختی؟
یک تکنیک های رفتاری رو به اون فرد میاموزن و بهش میگن که چیکار بکنه که این حس اینی که من اگر الان برم توی رخت خواب ممکنه خوابم نبره. خیلی از این نگرانی که ممکنه به خواب نرن نمیخوابن. آره. خب یعنی اون فردی که میره توی این تکنیک زیر نظر تراپیست یا روانشناس میآموزه که یک سری رفتارهایی رو انجام بده قبل از خواب و میآموزه که یک سری رفتارهایی رو انجام نده و بعد نوع فکرش و تکنیکایی که انجام میده به اون کمک میکنه که بتونه خواب آرامی رو تجربه بکنه.
بسیارم عالی. همچنان با ما همراه باشید. با خانم دکتر پانتا آریا، متخصص اعصاب و روان و فلوشیپ اختلالات خواب، داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر، راجع به همین موضوعی که الان صحبت کردیم که شما هم اشاره کردید، بحث استفاده از تلفن همراه، یعنی در حقیقت خیلی عادت دارن با موبایل برن تو رخت خواب، پیشنهاد میشه یا نه اون؟
خب طبیعتاً به هیچ عنوان ما توصیه نمی کنیم که با گوشی کسی وارد اتاق خوابش بشه، به خصوص زمانی که نور اتاق کم باشه، و چون نور گوشی در فاصله کمی نسبت به چشم قرار میگیره، در یک فضای تاریک وقتی که نور خیلی فوکوس شده به شبکیه چشم برخورد میکنه، اعصاب چشم سنس میکنن که نخواب، روزه، در حالی که مغز اونو آماده کرده که بخواب، شبه. خب بنابراین اون ملاتونینی که ترشح شده بود چند دقیقه قبل صحبت کردیم بلافاصله افت میکنه و فرد دچار بیخوابی شبانه میشه، به خصوص مثلا فالو کردن صفحاتی مثل صفحات اینستاگرام، به خاطر اینکه به صورت اولا نواری یا افق عمودی میچرخن و این صفحات هر کدومشون با پکسل های نور خیلی زیاد و رنگ زیادی دارن. این تغییر رنگی که شما از هر پیجی به هر پیج دیگه میرین به مغز شما پیام میده که شب نشده، روزه و شما باید بیدار باشید، در حالی که این مغز خسته است و دوست داره بخوابه. اگر افراد یه پادکست صوتی کمکشون میکنه که بدون اینکه نور به چشمشون بخوره در کنار پاتختی گوشی رو بذارن، اشکالی نداره، ولی اینکه در فاصله کوتاهی کمی با چشم بگیره به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم، ضمن اینکه اینا خستگی های چشم و خستگی های مغزی میاره و خیلی از افراد هستن که وقتی که میگن ما گوشیمون زمانی که اینترنتش روشن بوده و خوابمون هم برده، یعنی حتی نخواستن که این باشه، صبح اغلب با سردرد پا میشن، به خصوص کسایی که سابقه سردرد دارن.
خب پس اینم نکته خیلی مهمیه. یه موضوعی هم که شما اشاره کردید که خود من هم تقریبا میتونم بگم از اون دسته افراد هستم، اینه که با یه صدایی بخوابم. خیلی عادت دارن که کتاب بخونن قبل از خواب، حالا کتاب که ترجیحاً پس کتاب کاغذی باشه، با رو موبایل و تبلت و اینا نخونیم چون گفتید نورش باعث بیخوابی میشه. و یه دی هم شاید مثل من مثلا عادت دارن یه صدایی پخش بشه، یه صوتی یا یه به هر حال کتابی چیزی پخش بشه. اینها آسیب نمیزنه که؟
نه ببینید، همونطور که شما خودتون هم دقت کرده باشید، پادکست ها و حتی اون موسیقی هایی که تون آرامی داشته باشه، بدون هیجان زیاد داشته باشه، رو ما داریم توصیه برای فضای خواب میکنیم دیگه، بعضا میتونه کمک کننده هم باشه. بله. و یه نکته مهم اینه که وقتی که افراد فضای مجازی رو چک میکنن، بعضا ممکنه که اخباری رو ملاحظه